رسیدیم به کلمه 41. قبول آن که در معرفت نفس قوه کنند خود را یک شخص ممتد دارای مراتب بیند که هر مرتبه را حکمی خاص است و در این حال مرتبه بالا حقیقت مرتبه پایین و پایین رقیقت بالا، چنان که بدن مرتبه نازله نفس است و معذالک همه افعال مراتب از یک هویت است. ما اون عزیزانی که در جلسات ابتدای این جلسه معرفت نفس بودن خیلی تأکید کردیم به عزیزان که اون جلسات مقدماتی رو خیلی کار کنن روش. 20 جلسه مقدماتی داشتیم با عزیزان در معرفت نفس قبل از اینکه وارد کتاب بشیم. گفتیم رو اینها خیلی دقت کنید، چون اون 20 جلسه یک اصاره و یک فشرده یک از مطالب معرفت نفسه، یک مدخلی از مباحث معرفت نفس بود که حالا اگر عزیزانی هم در جلسه تشریف دارن که نبودن، حتما سیدی های اون جلسات مقدماتی رو بگیرن و گوش بدن، چون ها کلیدیه برای فهم مطالب کتاب. و الا ما برای هر کلمه‌ای باید دوباره اون مقدمات رو مطرح کنیم. بدون کسانی که گوش کرده باشن با اشاره‌ای که بکنیم متوجه میشن که مطلب چیه. حالا انسان یک موجود ذو مراتبه، مراتب مختلف داره، یک حقیقت ممتد و کشیده شده است که مثلا یک مرتبه از اون میشه این بدن طبیعی و جسمانی که داراست، حیاتی که در مرتبه طبیعت و جسم داره. بعد میبینیم که در مباحث معرفت نفس اثبات شد که ما نفس ما غیر از این بدن طبیعیه، یعنی ما یک مرتبه‌ای داریم به نام نفس که تجرد خیالی یا برزخی داره. ادله‌ای براش آوردیم در اثبات تجرد نفس در مرتبه خیال، ادله‌ای آوردیم و اثبات کردیم که نفس ما تجرد برزخی یا خیالی داره. خیال که میگیم به اصطلاح فلاسفه میگیم تجرد خیالی، یعنی خیالش مجرد از ماده است، صورتهایی که ما در ذهن خودمون تصویر میکنیم. که مثلا یکی از مباحثش اشاراتی که شد، گفتیم که ما صورتهایی در خیال خودمون خلق میکنیم. مثلا یک مسلح، یک کوه رو مثلا تصور میکنیم در ذهن خودمون. خب این کوه با این ابعاد در ذهن ما جا نمیگیره، در مغز ما جا نمیگیره. کوه با ابعاد به اون بزرگی در مغز جا نمیگیره. پس چجور من دارم این رو درک میکنم؟ تا اونجا بحث کردیم و رسیدیم به این که پس این ذهن ما یک چیزی غیر از مغزه، خیال ما یک چیزی غیر ماده است، غیر مادیه. و اون مرتبه ای از ما که صور مجرد از ماده رو درک میکنه، قوه خیال اسمشو گذاشتیم. قوه خیال. بسیار خوابهایی که میبینیم مربوط به چی؟ قوه خیاله. صورتهایی که در ذهنمون تصور میکنیم مربوط به قوه خیاله، که این یکی از مراتب تجرد نفس ناطقه است. بعد گفتیم بعد از مرتبه خیال، بالاتر از مرتبه خیال چیه؟ مرتبه عقل ما و تجرد عقلانی رو اثبات کردیم. به چه صورت؟ گفتیم که ما معانی و مفاهیمی رو درک میکنیم، ما معانی و مفاهیمی رو درک میکنیم که این معانی و مفاهیم نه صورت دارن و نه ماده دارن. صور خیالی صورت داشتن اما ماده طبیعی نداشتن، اما مفاهیم و معانی نه صورت دارن نه ماده دارن و ما اونها رو درک میکنیم و این مرتبه رو میگیم چی؟ مرتبه تجرد عقلانی. این مرتبه رو میگیم مرتبه تجرد عقلانی که فوق تجرد خیالیه. تجرد عقلانی فوق تجرد خیالیه. اما یه چیزی که هست در مورد قوه واهمه، در مورد قوه واهمه گفتیم کار وهم چیه؟ درک معانی جزئی. معانی جزئی چیه؟ معانی جزئی اونی که یه طرفش وصل به ماده باشه، یه طرفش وصل به ماده باشه، معنایی که از ماده گرفته شده. یعنی چی؟ مثال زدیم، مثلا یه کسی دست میذاره رو سینه‌اش، در مقابل شما سرش میندازه پایین، شما چشمت میبینه دست رو سینه سر پایینه، چشم اینو میبینه، ولی شما یه قوه‌ای داری که میفهمی این داره به شما احترام میذاره. اون قوه چیه؟ قوه واهمه، قوه وهمه، که معنایی رو میفهمه از صور محسوسه، از صورت‌های محسوس چی میفهمه؟ معنا درک میکنه. یا مثلا شما خط نوشته شده، چشم ما از این خط چی میبینه؟ سیاهی بر سفیدی ها، ولی شما وقتی این خط تو میخونی یک معنایی میفهمی، یک معنایی رو درک میکنی. این کار چه قوهیه؟ قوه واهمه، قوه وهمه. سگ صاحبش که بهش محبت میکنه میفهمه که این داره به من محبت میکنه، محبت یک معناست، لذا او هم دارای قوه چیه؟ واهمه است. حیوانات دارای قوه واهمه هستن. حالا بستگی باز به مراتبشون داره، چون اونها با هم متفاوتن، درک‌های اونها با هم تفاوت داره، درک حیوانات هم با هم متفاوته. کار وقت ادراک معانی جزئیه، یعنی معنایی رو درک میکنه که یه پاش بستهی به ماده است. بسه خیلی کارایی داره قوه وهم، قوه واهمه خیلی کارایی داره. اما بحثی داشتیم با عزیزان که آیا قوه واهمه یکی از مراتب مجزای تجرد نفسه. که ما گفتیم یکی از مراتب تجرد نفس تجرد خیالیه، یک تجرد عقلانی، تجرد وهمی هم داریم یا نداریم. گفتیم که قوه مستقل نیست بلکه زیر مجموعه عقله، چون عقل کارش ادراک معانی کلیه، اینم کارش ادراک معانی جزئیه، جفتشون معنا درک میکنن. پس یک مرتبه مستقلی از عقل به حساب نمیاد بلکه زیر مجموعه عقله. پس شد تجرد برزخی ما و تجرد عقلانی ما. بعد مرتبه فوق تجرد عقلی هم داریم، اون مرتبه لایقفیه، مرتبه ای که توقف نداره، حد نداره، حدی برای نفس انسان نیست که تا یه جایی برسه انسان بگه من دیگه سیر شدم، بگه من دیگه بیشتر از این نمیتونم علم کسب کنم، تو دیگه جا ندارم، پر شدم. چنین چیزی نداریم. کل وعاء یزیغ به ما جعل فیه الا وعاء العلم فانه یتسع به. امیر مؤمنان فرمود هر چیزی، ظرفی که چیزی درش قرار میگیره تنگ میشه مگر ظرف علم، که هر چی در اون ریخته شود فراختر میگرده. انسان هر چی علم کسب میکنه ظرف علمش بزرگتر میشه، استعداد و آمادگی برای علوم بیشتر پیدا میکنه. پس ما دیدیم که مراتب مختلفی داره نفس ما، این تقسیم بندی، مرتبه عقلی، فوق عقلی داریم، مرتبه عقلی داریم، تجرد وهمی داریم، تجرد خیالی داریم، و بعد مرتبه بدن داریم. اینا مراتب مختلفه. یک حقیقت ممتد کشیده شده است. خب؟ ولی در این حال ما یک هویتیم، یک شخصیتیم، یک من هست، یک من هست، یک هویت هست. شما ده نفر نیستی که، یک نفری، یک نفری با مراتب مختلف، یک نفر هستی با مراتب مختلف، که یک مرتبت مجرده، یک مرتبت مادیه و و و. که انسان یک حقیقت کشیده شده از خاک تا فوق افلاکه، از فرش تا عرشه، و هر کدوم از این مراتبش هم یه حکمی داره. بدن یه حکمی داره، بدن آب میخواد، غذا میخواد. شما هرچی علم کسب کنی سیر نمیشه بدنت، بدن غذای خودشو میخواد. هرچی هم غذا بخوری دانشمند نمیشی، علم به دست نمیاری، چون علم غذای روحه، غذای نفسه. روح غذای خودشو میخواد، جسم غذای خودشو. این حرفایی که الان ما میزنیم اینا ببرید سر بازار خواهید بفروشید، یک کیلو سبزی بهتون نمیده، چون از سنخ این عالم نیست اصلا. هر چیزی بازاری داره برای خودش، از اون بر تمام طلاهای بازارم جمع کنی ببری پیش اولیاء خدا یک جو معرفت بهت نمیدن. جسم ما یه اقتضایی داره، خستگی داره، حیات داره، خواب داره، مرگ داره، صحت داره، سلامت داره، ربطی به نفس ما نداره، به روح ما نداره. هزار روایاتی که در این زمینه هست خوب باید دقت کنید، یه موقع خلط مبحث نکنید. مثلا روایت میگه آقا مؤمن به هر بلایی ممکن مبتلا بشه، به هر بلایی ممکن مؤمن مبتلا بشه، این جسمش با دیگران مساویه، کفارم دارای جسم، من تو هم دارای جسمی، کفار اگر نظافت رو رعایت کنن سلامت میمونن، جناب عالی که مؤمنی نظافت رو رعایت نکنی مریض میشی، هیچ فرقی در این زمینه با هم ندارید. اما اون مرتبه ای که از مؤمن با کافر فرق میکنه اون مرتبه روحشه، چون ارتباط دیگه به جسم نداره. جسم ما هم از بین میره و میپوسه، اما اون مراتب بالاترمون یه حکم دیگه ای داره. اگر میگیم میت در قبر گذاشته میشه پوسیده میشه، جسم انسان پوسیده میشه، ربطی به نفسش نداره، ربطی به من، این من که میگم من، این یه چیزی غیر از این بدنه، یعنی این بدن یه جزئی از اوست، چون یه حقیقت ممتد دیگه کشیده شده است. این مرتبه رو رها میکنه، اما مراتب دیگه که سر جاش هست، با از بین رفتن این مرتبه اون مراتب کارشون نمیشه، چون اونا مادی نیستن. خب هر کدام از این مراتب نفس ما یه حکمی داره، خیالمون یه حکمی داره، یه احکامی بر خیال جاریه، یک رزقی داره مرتبه خیال، و عقل هم یک رزقی داره، که البته این تقسیم بندی هایی که می کنیم این یک نوع تقسیم بندیه. حالا در مورد مثلا باطن انسان، در اون مثلا مراتب سبعه، طبع و نفس و قلب و روح و سر و خفی و اخفا، تقسیم بندی فرق میکنه با هم. طبع، نفس، قلب، روح، سر، خفی، اخفا، این مراتب سبع است. سبع هفتگانه، هفت هست دیگه. در این تقسیم من این مراتب کشیده شده ی انسان از خاک تا اخلاق رو هفت تقسیم کرده. اینجا اومدیم مثلا گفتیم نفس و خیال و عقل و فوق عقل، بدن و مرتبه بدن، مرتبه خیال، مرتبه عقل، مرتبه فوق عقل، چهار تقسیم کردیم. و در اون تقسیم بندی که امیرالمومنین حالا در اون قنوتشون، در اون دعاشون دارن، اللهم نور ظاهری به طاعتک و باطنی به محبتک و قلبی به معرفتک و روحی به مشاهدتک و سری به استقلال اتصال حضرتک، پنج تقسیم بندی کرد که انسان دارای مراتب مختلفه. خب ولی در این حال یک هویته، یک شخصیته، یعنی یک شخصیتی که جامع همه این مراتب سبع است، لطائف سبع است، جامع همه این مراتبیه که برش مردیم. خب فرمودن که امام که در معرفت نفس غور کند خود را یک شخص ممتد دارای مراتب بیند، که دارای مراتب مختلفیه، که هر مرتبه را حکمی خاص دارد، هر مرتبه یه حکم خاص داره و در این حال مرتبه بالا حقیقت مرتبه پایین و پایین حقیقت بالا، یعنی اون مرتبه زیرین حقیقت، گفتیم رق یعنی چی؟ یعنی پرده، حقیقت در مقابل حقیقته، حقیقت یک نمودی از حقیقته، رقایق نمودی از حقایق هست. بدن ما یک رقیقتی از نفس ما. چرا ما بدنمون به این شکله؟ ببینید عزیزان، اون نفسی که متعلق به بدن کبوتره با اون نفسی که متعلق به بدن سگ هست فرق میکنن با هم. اون نفسی که متعلق به بدن شتره با اون نفسی که متعلق به بدن مثلا پرنده است متفاوتن با هم. نفوس با هم دیگه فرق میکنن، یعنی هر نفسی به اقتضای بدنشه، هر نفسی به اقتضای اون بدنه، که اون بدن مرتبه نازل شده اون نفسه، مرتبه نازل شده اون نفسه. همونجوری که ابدان با هم فرق میکنن، نفوس و ارواحشون هم با هم متفاوته، چون این بدن مرتبه نازله اونه، باید تناسبی داشته باشه با اون نفس. لذا میبینیم که فرموده آقا جان که میفرمود یک بار نشسته بودم در یک باغی، حالا در شمال و جنگلی بوده، باغی بوده، داشتم مطالعه میکردم، بعدی دیدم یک گاوی ایستاده و داره منو نگاه میکنه همینجوری. یه از نگاه کردن به این گاو، که این گاو داره منو نگاه میکنه، یه مرتبه یه چیزی متوجه شدم که حالا آقا جان یه نکته ای رو گفتن از اون چیزی که بهش دست داده، نگفتی حالا چی بهم دست داده، این که حالا فرمودن می دیدم این درخت کنار این گاو و من هم انسان، گیاه و حیوان و انسان. دیدم این درخت سرش در زمین فرو رفته، چون می دونید سر درخت در کجاست؟ در داخل زمینه، چون قضا از اونجا می گیره دیگه. درخت منکوسه، سر فرو رفته در زمینه و حیوان به حالت افقیه و انسان سر به سوی آسمان داره، راستخیزه. اون سر در خاک فرو رفته، این به حالت افقیه و انسان راستخیزه، سر به سوی آسمان داره. خب که اینها، این بدنها، که اون گیاه هم روح داره دیگه، اون درخت هم دارای روحه، که اونجوری داره پرورش پیدا میکنه، دارای نفسی که داره تدبیر میکنه اون رو، اون هم دارای نفسه، این حیوان هم دارای نفسه، انسان هم دارای نفسه، اما نفوس اینها با این بدنها چی هست؟ سنخیت دارن. اون چیزی که شما از این عالم درک میکنید که اون گاو درک نمیکنه. نمیدونم تا حالا فکر کردید یه گاو مثلا این عالم رو چجوری میبینه، چجوری میفهمه این عالم رو، چجوری درک میکنه این عالم رو، یه خرگوش چجوری درک میکنه این عالم رو، یه مگس تو این عالم چجوری درک میکنه این عالم رو، مثل ما که نمیبینه. حالا بحثمون در مورد تناسب بین نفوس و ابدان بود که نفوس با بدن ارتباط دارن، نفس و بدن با هم مرتبطن و تناسب دارن، نسبت دارن. حالا یه بحثی هست در مورد اصلا خود بدن که او رو حالا انشاءالله یه وقتی باید بحث کنیم، رو چهره شناسی که علومی داره اصلا چهره شناسی و حتی اندام شناسی که در روایات ما همچون آمده، معلوم میشه این علم ریشه داره. مثلا امیرالمومنین در نهج البلاغه دارن میگه اون کسانی که کوتاه قدن انسانهای فتنه‌گری هن، انسانهای کوتاه قد، انسانهای فتنه‌گری هن، انسانهایی که قدهای خیلی بلندی دارن، انسانهای کمخردی هن، در نهج البلاغه امیرالمومنین داره. و جناب ابن عربی هم در فتوحات فصل خیلی بزرگی دارن در مورد همین، اون کسانی که پیشانی بلندی دارن اینجوری هست، اون کسانی که مثلا چشمان بزرگی دارن اینجوری هست، اون کسانی که بینی بزرگی دارن اینجوری هست، و ارتباط خود اندام با هم، خود اندام با هم ارتباط دارن. اون کسانی که گردنهای بلندی دارن یه خصوصیتی دارن، اونهایی که گردنهای کوتاهی دارن یه خصوصیتی دارن، یه انسانهای کمگذشتی هن کسایی که گردنهای کوتاهی دارن، اونهایی که گردن بلند گردنهای کشیدهی دارن انسانهای کریمی هن. مثلا حالا در قرآن در مورد زنان بهشتی، حالا زنان که نه، در مورد همسران بهشتی، چون بعضی تصور میکنن هورون این به معنی زنان بهشتیه، در حالی که به معنی زنان بهشتی نیست، هورون این یعنی همسران بهشتی، چون هور در عربی هم جمع احور هم جمع حورا، مرد درشت چشم، و زن درشت چشم رو عرب میگه هور، و این هم جمع اعین هم جمع عینا، یعنی مرد سیاه چشم و زن سیاه چشم رو عرب میگه این، جمع اعین و عینا، هم جمع اعین هم جمع عینا، اعین به مرد میگن، عینا به زن میگن. هور هم جمع احور هم جمع حورا، احور به مرد میگن یعنی مرد درست چش، حورا هورا خانوم شنیدید که اسم زن دیگه، حورا یعنی زن درست چش. حالا هورون این به معنی زوجات و همسران بهشتی هست، یه تو زنان بهشتی که حالا زنها اعتراض کنن آقا ما شوهر بهشتی نداریم، مثلا همسر بهشتی. حالا نکته اینجاست که چرا قرآن همه جا رو ول کرد فقط چشم رو گفت؟ این بچه ها رو خانم یه مقدار چرا همه جا رو ول کرد؟ فقط گفت چشمان درشت و سیاهی دارد. ها؟ نکته ای داره دیگه. نکتش اینه. کسی که دارای چشمان صراح و سیاهی باشه همه اندامش متناسبه. اون کسی که دارای چشمان درشت و سیاهی باشه همه اندامش متناسبه. به خاطر این حالا گذشته از این که چشم زیباترین عضو انسانه، چشم زیباترین عضو انسان چشمه، این یک معناشه. یکی به خاطر این که کسی که چشم درشت و سیاهی داره بقیه اندامش متناسبه. خب حالا این بحث رو معترضه وارد شد، چون گفتیم یه علمی هست خودش که مربوط به اون اخلاقیات انسان میشه. کسی که چشمش تنگه چجوریه؟ کسی که بینی بزرگی داره چجوریه؟ کسی که گوش بزرگی داره چجوریه؟ کسی که سینه فراخی داره چجوریه؟ این امیرالمومنین وقتی به عقیل خوب یه زن برا من پیدا کن، خوب یک زنی میخوام قامت بلندی داشته باشه، سینه فراخی داشته باشه، سینه پهن و کشیده‌ای داشته باشه، گردن بلندی داشته باشه. بعد عقیل چون در شناسایی انساب عرب خیلی وارد بود، تو یه همچین زنی میخوای چیکار کنی؟ بعد فرمود ولدت هل فهوله، دختر یه پهلوان هم باشه، پهلوان زاده باشه. گفت تو همچین زنی میخوای چیکار کنی؟ چی کار تو میگم همچین زنی آخه؟ گفت حالا میخوام فرزندانی ازش به وجود بیاد که مثلا فلان باشه فلان باشه. اینها که در مورد قمر بنی هاشم فاطمه بنی کلابه رو عقیل معرفی کرد، گفت هم پدرش پهلوان بوده، یعنی پدر ام البنی، هم پدرش پهلوان بوده و قامت رشید و بلندی داشته و خودش هم همین صفاتی که میگی داراست، لذا فرزندانی ازش به وجود آمد که حالا اون خصوصیاتی که دارا بودن. لذا حتی در مورد دایه گرفتن در اسلام روایت داریم که آقا بچت رو دایه میخوای بگیری برا بچت، زن زشت رو نباشه. اولین زن مجنونه که اصلا جایز نیست شرعن، زنی که دیوانه باشه یا کم خرد باشه عقب افتاده باشه میخواد بچت رو شیر بده، چون از طریق اون شیر اون جنون منتقل میشه. الان هم ژنتیک اثبات کرده اینو، و خلق مادر اثر میذاره، شکل مادر اثر میذاره از طریق شیر. زنی که برای شیر دادن انتخاب میکنی برای بچه باید زیبا باشه، رو زیبایی بچه اثر میذاره، خوش اخلاق باشه، مهربان باشه، صبور باشه، از طریق شیر منتقل میشه به اون بچه اینا صفات. خب لذا عزیزان غذای ما، چون نفس و بدن با هم در ارتباطن دیگه، بدن یک مرتبه نازله ای از این نفسه، لذا با هم ارتباط مستقیم دارن. غذا در روح ما اثر میذاره، همینجور روح ما هم در بدن ما اثر میذاره. چرا در شریعت ما بعضی چیزا خوردنش حرامه؟ گوشت خوک حرامه. آقا چرا گوشت خوک حرامه؟ چرا بهمانه؟ آقا از طریق خوردن یک کسی میگفت آقا گوشت خوک یک سری کرمایی پیدا کردن خیلی مضره، از طریق گوشت خوک که اینا مثلا میره تو بدن توی ماهیچه، توی ماهیچه بدن این کرم به وجود میاد. یه مرتبه طرف میره تو ماهیچه بدنش قلمبه چیز زد بیرون که باید این از چی شده؟ کرم آمده جو تخمگذاری کرده تو ماهیچه که باید ماهیچه رو بشکافن و اون کلافش رو بیرون بیارن و جستشو بدن و نمیدونم هزار تا کار انجام بدن. خب آقا ما آمدیم کرما رو کشتیم، یه جوری یه مادهی پیدا کردیم کرما مرد، گوشت خود حلال میشه؟ نه. چرا؟ چون اون صفت اون حیوان به توسط خوردن گوشت او به ما منتقل میشه. خوش یه حیوان بیغیرتیه، صفت بیغیرتی درش هست. کسی که گوشت خوش میخوره بیغیرت میشه. حالا اون میکروبش هم کشتی، اون ژنش رو چیکار میخوای کنی؟ حضرت آقا در الهی نامه دارد الهی تو گوشت گوسفند رو به این مردم حلال کردی که مظلوم ترین حیوانه و این مردم اینجوری دارن همدیگر رو پاره میکنن. اگر اینا گوشت گرگ و پلنگ بر اینا حلال میشد میخوردن دیگه چیکار میکردن؟ تو صفت اون حیوان منتقل میشه به انسان. چرا حیوانات درنده خوردن گوشتشون حرامه؟ چون صفت درندگیشون منتقل میشه. شخصی رفته بود هند کشت و گذاری کنه، یه راه نمایی بهش داده بودن از دولت، حالا اونجایی که توریست ها میرن زبان فارسی بلد باشه. ما سر و بچهش هم رفته بودیم بنده خدا، دیگه ما یه مقدر سر و بچه داد میزدیم که این مواظب باش چیکار میکنی. حالا این آقای هندی برگشت گفت شما چرا اینقدر عصبانی هستی؟ چرا داد میزنی یه مرتبه؟ بعد برگشت گفت شما به خاطر اینکه گوشت میخورید اینجوری هستی، سعیتون گوشت نخوری، میوه خار بشی، جاخار بشی، این صفت توحش داره از بین میره. شما دیگه سگ قضا میخوره، چند تا سگ میپرن رو همدیگه، همدیگه رو میجون، گوشتخارن دیگه. گوشتخارا اینجوری هم با هم، ولی علفخارا دید که تالو با همدیگه به جنگن دعوا کنن سر قضا خوردن. حالا شاید سر مثلا چیزای دیگه موقع شاخ به شاخ بکن با هم، ولی سر قضا خوردن و اینها با هم دعوا نمی کنن. اون صفت منتقل میشه به انسان که این بدن اون وقت در نفس اثر میذاره. بسا باید مواظب قضا خوردنمون باشیم. آقا جان چندین بار به ما تأکید کردن که از این غذاهای آماده سوسیس و کالباس و همبرگر و جامبون و اینجور چیزا نخورید. یه وقت اینها داره نفس تو رو، بدن تو رو میسازه دیگه. اول از اینکه برای بدن چقدر ضرر داره. سرطان ها قدیم چرا نبود؟ جوانی 25 ساله قدس سرش میزنه بیرون، قدس کبدش میزنه بیرون، رودش پر سرطان میشه. ما یه غذاهایی که میخورن فرمود آب یخ معاذالله که لب بزنید به آب یخ، تمام بیماری ها مال یخی که میندازن تو آب، یخی که تو آب میندازن. حالا چرا این یخ تو آب اینقدر ضرر داره؟ حتی اون بستنی، کیم، فالوده، اینا رو همه شامل میشه ها. فرمود تا جوان از طرف نشون نمیده آب یخ که میخوره، تا که به سن میذاره یه مرتبه بیماری ها میریزه سرش. این غذاهایی که افزودنی های شیمیایی داره تا اونجایی که بدن میتونه مقابله میکنه، بعد یه مرتبه از یه جا قده میشه میزنه بیرون، میشه سرطان، میشه بیماری های مختلف. از آقا جان فرمود غذاهایی رو بخورید که جبرئیل درست کرده، غذاهایی رو بخورید که جبرئیل درست کرده. یعنی چی جبرئیل درست کرده؟ چی بخوریم یعنی؟ میوه‌جات. میوه‌جات اینا تربیت شده جبرئیل هم دیگه، تربیت شده جبرئیل هم. سیب، پرتقال، خیار، کلم، سیب زمینی، برنج. برنج هم فرمودن حالا به خانوما آبکش نکنید، همون قوی ترین دانه تو دانه ها قوی ترین مزاج مال برنجه. منتها وقتی که شما آبکش میکنید اون قوت برنج میاد بیرون، چون اون آبو میریزید میره، تمام خاصیت برنج رو میریزید میره. اگه توفاله میخورید، فرمود در قدیم به بچه هایی که ضعیف بودن برنج رو دم میکنن، آب برنج رو میزنن بچه بخور قوی بشه، در حالی که الان آبو میگیرن میریزن میره. فرمود کته کنید برنج رو بخورید، اون آبو دور نریزید. تو سبزیجات فرمودن قوی ترین مزاج مال تره، قوی ترین مزاج مال تره. بعدون اگه جوون ترن نخورن زیاد، چون تره مزاجش قویه و در بلوغ انسان اثر داره. مزاج تره به خاطر قوتی که داره در قوای جنسی انسان اثر میذاره. حالا در قوای جنسی که اثر میذاره به خاطر اون اثریه که رو اعصاب انسان میذاره. یعنی کسی که عصبیه باید تره بخوره، اصلا آب تره بخوره، یعنی تره رو آب بگیره بخوره، که خیلی خاصیت داره برای اعصاب. که بعد فرمودن پیاز هم خواهر تره است، تو خاصیت شبیه به تره. خب بحثمون صحبت جانم شاهی به خاطر این که در بعض روایات داره که گیاه جهنمیه که در ته جهنم میروید، شاید به این علت بوده که گفتن مثلا نخور. اما شاهی که در واقع در ته جهنم شاهی میروید، حالا چه حرفی و چیه اینا، بله منظور اینه که میوه‌جات تا اونجایی که میدونید رو به غذاهای طبیعی بیاریم. اگرچه الان ماست و شیر و تمام اینا هم چی شده؟ غیر طبیعی شده. گوشت مرغ هم هورمونی و شیمیایی و اینا شده، برن اون گندم اونم کود شیمیایی پاش میریزن. خاطر اینی که مزاج ها جواب میکنه، 50 سالگی میفته طرف. آجان شعر میخوندن که پهلوانی بود کشته شده بود تو جنگ، مادرش گریه میکرد، گریه میکرد، میگفت 1166 سال گرد، جهان را ندیده جوانی بمرد. پسرم 1166 سال گرد، جهان را ندیده جوانی بمرد. جوان مرگ شده پسرم بعد از 1166 سال تو جنگ کشته شده. غذاها طبیعی، حالا آلودگی صوتی نبود، آلودگی نمیدونم هوا نبود، تو مواظب خوراکمون باشیم. این از این مطلب، هر چیزی رو به دهان نگذاریم که بدن مرتبه نازله نفس ما. حالا از همین موضوع، از همین مطلب یه انتقالی پیدا کنید شما به نظام عالم، مرتبه طبیعت مرتبه نازله عالم ملکوته، مرتبه نازله عالم مثاله، که عالم مثال میشه حقیقت عالم طبیعت و طبیعت میشه رقیقت عالم مثال. بعد خود عالم مثال رقیقتی از عالم عقل، رقیقتی از عالم جبروت، و عالم جبروت میشه حقیقت عالم مثال، حقیقت عالم ملکوت. و بعد فوق اون خود جبروت رقیقتی از لاهوت، و لاهوت میشه حقیقت جبروت. یک حقیقت عالم، عالمم امتداد داره دیگه، پیوسته است. همون جورم انسان، انسان هم به وزان این عوالم چی داره؟ امتداد داره. ما عوالم امکانی رو دستبندی کردیم، گفتیم که یه عالمی داریم، عالم طبیعت. عالم طبیعت خصوصیتش اینه که صورت داره و ماده طبیعی داره. عالم بالاتر از اون عالم مثاله که صورت مجرد از ماده داره. عالم بالاتر از اون عالم عقله که نه صورت داره نه ماده داره، مجردات صرفن. به همین وزانم انسانه. انسان یه مرتبه‌ای داره، بدنش که هم صورت داره هم ماده داره. یه مرتبه بالاتر از اون، مرتبه مثال یا خیال، صور مجرد از ماده. یه مرتبه بالاتر از اون، مرتبه عقل، مجرد از صورت و ماده است. تو با همه عوالم میتونی هش و نش داشته باشی. چجور بدنت اینجا با عالم ماده هش و نش داره؟ خیالت هم میتونه با عالم مثال هش و نش پیدا کنه، با ملائکه، با بهشت، با جنانیان، با اجنه، با او هر موجودی که حالا هست. عقلت هم میتونه با عالم جبروت هش و نش بشه، با اون مجردات صرفه، بلکه با فوق اونها. تو انسان دیگه آجا میفرمود این انسان وقتی پرده ها میره کنار میفهمه کیه، میفهمه تو قیامت کی بوده، به کجا میتونسته برسه، مثل گرگ سوزه میکشه از حسرت که من چی بودم و چی شدم، من چی میتونستم بشم، دلخوش به چی شدم، سرگرم به چی شدم، سرگرم به ماشین و پست و مقام و پول و برای 23 سال دنیا. عزیزان یه مقدار در مورد دنیا فکر کنید، یعنی در مورد دنیا، در مورد مرگ حل کنید مسئله مرگ رو برای خودتون. چون آیه قرآن به پیامبر دستور میده، قل، بگو پیامبر به اینها، ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم، بگو اون مرگی که شما ازش فرار میکنید بالاخره اون ملاقات شما میاد. بالاخره این روز همه این جایی که نشستیم ما ها میمیریم، میریم زیر خاک، میریم زیر خاک، بدن میره زیر خاک، نفس در عالم خودش دوباره سیر میکنه. ولی دیگه به این عالم ماده کاری نداریم. هر چی مال این عالم هست اینجا میمونه. پول هست، طلا هست، باغ هست، ماشین هست، مال اینجاست میمونه. جنابالی تک تنها تشریف میبرید، تک تنها تشریف میبرید. چند سال میخوایی زندگی کنید تو این دنیا؟ عمر طبیعی 55 سال دیگه الان، عمر طبیعی دیگه الان به 60 سال نمیرسه. الان این دوره هر کی میبینی به 55 میرسه میفته. 60 سال میخوای زندگی کنی، ها؟ چند سالش گذشتی؟ معمولا 30 سالش مثلا رفته، 30 سال دیگه مونده. 30 سال یعنی چی؟ یعنی 30 تا عید نوروز بیاد و بره، 30 تا محرم بیاد بره، 30 تا تقویم بیاد بره. جناب عمر طبیعی داشته باشی، تصادف نکنی، سرطان نگیری، سکته نکنی، همین شرایط. یعنی 1300 چندیم آقا؟ 86 سی سال دیگه میشه چند؟ جان 1416 سی سال دیگه میشه 1416. یعنی سال تقویم 1416 بیاد چند تایی از ما رو کره زمینیم؟ 30 سال دیگه؟ ها؟ خب خدا رو شد 30 سال دیگه چند تا اون هستیم؟ 40 سال دیگه 1416 گفتی 1426 یه دونمون هستیم تو این دنیا. خب پس بخواییم چی کنیم آخه؟ یه گول نخوریم، اینو میگم، گول سرخ و زرد دنیا رو نخوری، یه موقع گول رنگارنگی دنیا رو نخوری که باید بری از اینجا. اینجا مسافرخونه است، اینجا دارالقرار نیست. چند روزی قفصی ساختند از بدنم، تعلقات مختلفه دنیا، زن، بچه، دنیا عرض عریضی داره عزیزان. دایی که میگم دقت کنید، از سر خودم نمیگم این حرفا رو. یک موقع بچه طرف جهنمی میکنه طرفو. خانوما دقت کنید، بچه انسان یه موقع انسانو جهنمی میکنه. یعنی فکر بچه بودن که بچه‌م اینجوری بشه، بچه‌م اونجوری بشه. محبت انما اولادکم اموالکم و اولادکم فتنه، اینا برای آزمایشن. امیر المومنین فرمود زبیر پیوسته با ما بود تا پای پسرش پیش آمد. یه موقع طرف انسان دنیا رو برای خودش نمیخواد، برای بچه‌ش میخواد. هی در حرص به دنیا میزنه، بچه‌م بعد از من داشته باشه، خونه داشته باشه. اگه رزاق خداوند نیست، مواظب باشیم دنیا دست و پامون نبنده که هر چی هست زیر سر حب دنیا. السلام علیکم و رحمت الله.